به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و همچنین برنامه کارنامه باشید. قبل از این دو برنامه یه سر دیگه میزنیم به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری که اکنون در استودیوی خبر در کنار من است.
سلام بر شما شنونده همراه رادیو فردا در این مجله. در ادامه روند صعودی نرخ ارز در ایران، روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد برای ساعتی از مرز 1800 تومان گذشت و در حال حاضر این نرخ به طور ساعتی تعیین می شود. نرخ برابری ارزهای دیگر نیز دچار نوسان بود و هر یورو روز دوشنبه به بیش از 2300 تومان رسید. شماری از کارشناسان رسانه‌های ایران نوسانات اخیر در بازار ارز را با تحریم اخیر بانک مرکزی از سوی آمریکا مرتبط دانستند. ایران میگوید در آخرین مرحله از رزمایشی دریایی که در نزدیکی تنگه هرمز برگزار می‌کند، 3 موشک پیشرفته را با موفقیت شلیک کرده است. فرماندهان نظامی ایران این 3 موشک را موشک قادر با 200 کیلومتر برد، موشک میان برد نصر و موشک کوتاه برد نور معرفی کردند. دریادار دوم محمود موسوی، سخنگوی رزمایش ولایت نبد، پس از شلیک 2 موشک اول به خبرنگاران گفت:
موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط که خوشبختانه هر 2 موشک با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت و اهداف مورد نظر را منهدم نمودند.
روز گذشته نیز ایران اعلام کرده بود 1 موشک میان برد به نام مهراب را با موفقیت شلیک کرده است. و دبیر کل اتحادیه عرب با اعلام اینکه تانک‌های ارتش سوریه از چند شهر بیرون رفتند تایید کرد که تکتیراندازان همچنان به معترضان شلیک می‌کنند. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در قاهره گفت در شهرهای زیادی تانک‌ها عقب نشینی کردند، اما شلیک‌ها و تکتیراندازان هنوز هم دیده می‌شود. اتحادیه عرب هفته گذشته حدود 60 ناظر را به سوریه اعزام کرد و قرار است در روزهای آتی بیش از 40 ناظر دیگر به این گروه بپیوندند. باز هم در ایران، بنابر برخی گزارش‌ها، فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، امروز دوشنبه با حکم دادستانی بازداشت شده است. مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت پس از انتشار مطالبی در مورد بازداشتگاه کهریزک بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شده است. به نوشته وبسایت کلمه، مسئولان قضایی در ماه‌های گذشته چندین بار به خانواده این زندانی سیاسی وعده دادند که اگر درباره شرایط زندان رجای شهر مصاحبه نکنند، به او اجازه مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری ریوی‌اش را خواهند داد. اما با گذشت ماه‌ها این وعده‌ها تحقق نیافته است. بنابر همین گزارش، شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی 2 هفته است که در اعتراض به عدم رعایت حقوق شهروندی زندانیانشان در مقابل دادستانی تهران اجتماع می‌کنند. با آخرین خبر، این که پلیس چین هنگام تخریب 1 مسجد در شمال غربی این کشور با 100 تن از مسلمانان درگیر شد و شماری از آنان را بازداشت کرد. بنابر گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده، پلیس چین روز جمعه در شهر هجی در استان نینگجیا هنگام تخریب مسجدی که غیرقانونی اعلام شده بود، با 700 تن از معترضان مسلمان درگیر شده است. به گفته یک سازمان حقوق بشر در هنگ کنگ، این درگیری‌ها 50 زخمی بر جای گذاشته و پلیس حدود 100 نفر را نیز بازداشت کرده است. کیوان؟
ممنونم. خبرها رو شنیدیم. همه سر دوشنبه برنامه های نمای دور، نمای نزدیک و کارنامه، 2 تا از برنامه هفتگی رادیو فردا رو میتونیم در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک اولین برنامه‌ای است که میشنویم رو همکارم مرتاد قاسم‌فر تهیه کرده و برنامه کارنامه که به مسائل کارگران ایران اختصاص داره هم توسط همکارم بهروز کارونی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم ابتدا برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان این هفته شما در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. موضوع این برنامه بررسی حضور نظامی 25 ساله اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق و کشمکش‌های موجود بین آنها و دولت کنونی عراق بر سر ماندن یا رفتن اعضای این سازمان از عراق است.
We'll be right back.
اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران 25 سال است که در عراق به سر میبرند، اما حالا دولت عراق میگوید آنها باید خاک عراق را ترک کنند. اما در اواسط دهه 60 هجری شمسی مجاهدین چرا و در چارچوب چه تحلیلی به عراق رفتند و در آنجا مستقر شدند؟ سید شاهسوندی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در آن زمان که بعدها از این سازمان جدا شد، درباره دلایل و روند عزیمت مجاهدین خلق به عراق چنین میگوید:
آقای رجوی در طول حیات سیاسی خودشون 4 اشتباه استراتژیک بزرگ و مهلک رو مرتکب شدند. این اشتباهات به گونه‌ای است که از دل هر یک از اونها اشتباه دیگری بیرون میاد. اشتباه استراتژیک اول آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی است. بعد از 30 خرداد 60 و دقیقاً از 7 تیر 1360 با انفجار حزب جمهوری اسلامی، این استراتژی با کشته شدن موسی خیابانی نفر دوم سازمان در 19 بهمن همون سال، یعنی 6 ماه بعد از آغاز مبارزه مسلحانه، و کشته شدن تمامی و قریب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در اردیبهشت ماه سال 61 به شکست و پایان خودش رسید. رفتن به خارج از کشور و وارد بازی‌های لابیگری با قدرت‌های مسلط سرمایه‌داری جهانی اروپایی آمریکایی شدن، این دومین اشتباه بزرگیشون بود. شکست در این مسئله باعث زمینه‌سازی انقلاب ایدولوژی شد در سازمان مجاهدین، که انقلاب ایدولوژیک در یک کلمه یعنی ولی فقیه مجاهدین شدن و غیر پاسخگو شدن آقای رجوی در مقابل اعضا کادرها و همینطور اعضای شورای ملی مقاومت که اون زمان اعتراضاتشون شروع شده بود. با خروج آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت و آقای دکتر قاسملو از حزب دموکرات کردستان ایران و همچنین شماری از شخصیت‌های مستقل ملی و چپ، شکست سیاسی هم تکمیل شد در اروپا و بنابراین تنها راه غیر دموکراتیک در پیش پای آقای رجوی رفتن به عراق بعد از این شکست‌های سگانه بود.
مجاهدین خلق پس از عزیمت به عراق با کمک ارتش عراق اقدام به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی کردند. این ارتش علاوه بر درگیری‌های مرزی و اعزام تیم‌های عملیاتی به درون خاک ایران، در سال 1367 اقدام به انجام 3 عملیات نظامی نسبتاً بزرگ علیه جمهوری اسلامی به نام‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان کرد. صدای مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق را می‌شنوید ساعاتی قبل از صدور فرمان آغاز عملیات فروغ جاویدان.
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادین با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، هر کس که میگوید درسته که برویم دست بلند کنید ببینید.
عملیات فروغ جاویدان اگرچه در ابتدا با پیشروی سری مجاهدین خلق همراه بود، اما در نهایت با عملیات متقابل جمهوری اسلامی که عملیات مرساد نامیده شد، به یک شکست نظامی برای مجاهدین خلق تبدیل شد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در امریکا، در تحلیل این رویکرد مجاهدین و نتایج 25 ساله مبارزه نظامی آنها در عراق علیه جمهوری اسلامی میگوید:
3 نتیجه مشخص داشته این استراتژی. نتیجه اول این که مجاهدین رو منزوی تر ساخت، چون کمپ اشرف در واقع دنباله خانه های تیمی بود که مجاهدین خلق در ایران داشتن در دهه 50. نتیجه دوم، ابزاری به دست حکومت داد این روش برای توجیه خشونتی رو که به شکل گسترده و نهادینه علیه گروه های مخالف اعمال می کرد. و نتیجه سوم این که کار اپوزیسیون قانونی رو در داخل کشور که در چارچوب‌های جاری جمهوری اسلامی به انتقاد و مخالفت علیه حکومت می‌پرداخت دشوارتر کرد.
استراتژی کمک گرفتن مجاهدین خلق از عراق تحت رهبری صدام حسین برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی در نهایت در سال 1382 و با سرنگونی حکومت صدام حسین در حمله نظامی امریکا به پایان راه خود رسید. با سقوط حکومت صدام حسین، مجاهدین خلق خل سلاح شده و تحت کنترل ارتش امریکا قرار گرفتند. سرانجام در تابستان سال 1387 نیروهای عراقی حفاظت اردوگاه اشرف را از نیروهای امریکایی تحویل گرفتند. پس از این کش و قوس‌ها دولت عراق در نهایت در ضرب العجل اعلام کرد مجاهدین خلق باید تا پایان سال 2011 میلادی یعنی همین هفته گذشته خاک عراق را ترک کنند. اما آنگونه که مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق تیر ماه گذشته در پاریس اعلام کرد مجاهدین با این تصمیم دولت عراق مخالف هستند. مریم رجوی:
در موضوع اشرف صورت مسئله و اصل موضوع چیست؟ واقعیت این است که چند هزار نفر به مدت 25 سال بیابانی را با پول و کار و زحمت خودشان به شهری زیبا تبدیل کردند و هیچ مزاحمتی هم برای هیچ کسی ندارند. فاشیسم دینی در ایران این جنبش و مقاومت ما برای آزادی را دینامیزم تغییر در جامعه ایران و همچنین تهدید سرنگونی خود می داند.
با وجود این استدلال های مریم رجوی، افرادی مانند سعید شاه سوندی معتقدند
واقعیت اینه که آقای رجوی هم میداند و سازمان مجاهدین که به هر حال عراق دیگر عراق صدام حسین نیست و دیگر برای اونها در اون سرزمین جایی نیست. تلاش آقایان و خانم ها این هست که این روند رو به تأخیر بیندازند به احتمال اینکه روزی تکرار تجربه لیبی بشود در ایران و اینها از اون طریق مورد استفاده قرار بگیرند به عنوان اسب تروای حمله نظامی به ایران. امری که به نظر بنده عملا غیر ممکن است با مجموعه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و انواع اقسام دلایل گوناگونی که از محدوده صحبت خارجه.
البته سعید شاهسوندی معتقد است مسئله ماندن یا رفتن اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق در نگاه حقوق بشری امری متفاوت است.
یک مسئله حق حاکمیت ملی عراق هست و یکی حقوق مجاهدین. وقتی از حقوق مجاهدین صحبت می کنم بنده شخصا به حقوق بشری اونها اعتقاد دارم و معتقدم که اینها باید بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و یا تحت فشار برای انتقال به مکان غیر دلخواه خودشون نظیر ایران قرار بگیرند بتوانند آزادانه محل خودشون رو انتخاب کنند.
در نهایت و پس از کش و قوس‌های متعدد بین مجاهدین خلق و دولت عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق دو هفته پیش در گفتگو با خبرنگاران آخرین تصمیم دولت عراق را در این باره چنین اعلام کرده است:
مجاهدی خلق یحتلون مدینه من العراق وليست مخیم كما
مجاهدین خلق یک شهر عراق را اشغال کردند، نه آنچنان که گفته می شود یک اردوگاه را. ما تصمیم گرفته بودیم که اینها تا پایان سال 2011 باید از عراق بروند، اما آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل تماس گرفتند و گفتند در مورد تمدید این ضرب العجل همکاری و کمک کنید. ما هم گفتیم باشد. در نهایت هم توافق شد بین 400 تا 800 نفر آنها از عراق خارج شوند و بقیه هم تا 6 ماه دیگر از عراق بروند و تا آن زمان هم به جای دیگری در درون عراق منتقل شوند.
ان يكون العدد الذي يخرج ابتداء من 400 الى 800 ثم ينقلون الى مكان اخر.
اما در این میان و در حالی که خروج بخش عمده‌ای از نیروهای مجاهدین خلق از عراق تا 6 ماه دیگر به تأخیر افتاده، سؤالی که مطرح می شود این است که استدلال‌های متقابل مجاهدین و دولت عراق تا چه حد قابل قبول هستند؟ مجید محمدی مواضع دو طرف را این گونه تحلیل می کند:
من بر این باور هستم که موضع دولت عراق یک موضع قانونی و مشروع هست. هر دولتی دارای این حق هست بر اساس حق حاکمیت ملی که به یک گروهی اجازه بده که در خاکش پایگاه نظامی یا پایگاه سیاسی داشته باشه یا نداشته باشه. موضع مجاهدین تا قبل از پذیرش تخلیه کار سازمان‌های بین‌المللی رو با مأموریت بشردوستانه دشوار ساخته بود، اما این فرایند به نظر من به جریان افتاده و احتمال خشونت و خونریزی بیشتر رو کاهش داده.
اما اگر سرانجام اعضای سازمان مجاهدین خلق دیر یا زود از عراق خارج شوند، چه سناریو و گزینه‌هایی پیش روی آنهاست؟ سعید شاهسوندی:
من شخصا فکر میکنم شماری از این 3400 نفر به هر حال به ایران باز خواهند گشت با میل خودشان. تعداد اونها چه میزان باشد حقیقتا نمیشود پیش بینی کرد. شماری دیگر از اینها در کشورهای گوناگون پخش خواهند شد، چون بعضی از اونها دارای وضعیت و استاتوی پناهندگی بودند پیش از این و بقیه هم پیدا خواهند کرد. همه این افراد به گونه ای نیست که دیر منتظر هستند که یک ریزش در درون این افراد به وجود بیاد نسبت به مجاهدین. هرچند که زندگی در محیط‌های آزاد و خروج از محیط بسته پادگان اشرف این فضا و مساعد می‌کند برای اینکه افراد بتوانند به اختیار تصمیم بگیرند، ولی به هر حال عده‌ای از اونها در محدوده حمایت از مجاهدین خواهند موند. مجاهدین اگر بخوان سرنوشتی داشته باشند، باید یک بار برای همیشه به یک انتقاد از خود جدی نسبت به گذشتشون بپردازند تا بتوانند وارد خانواده نیروهای ملی و دموکراتیک در چارچوب مناسبات سیاسی قرار بگیرند.
مجید محمدی نیز آینده مجاهدین خلق را با انتخاب خود آنها مرتبط می‌داند و می‌گوید مجاهدین خلق دو انتخاب پیش رو دارند.
با از کف رفتن کمپ اشرف، مجاهدین به نظر من بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرند. یک مسیر این هست که به بازسازی دموکراتیک سازمان بپردازند در درون سازمان و از حلقات بسته بیرون بیان، خودشون رو درگیر کنن در فضای عمومی، در گفتگوهای عمومی که در اپوزیسیون در جریان هست. مسیر دوم تداوم عملیات خرابکارانه و خشونت آمیز هست در داخل کشور که در مواردی مسئولیت اونها هم بر عهده گرفته نشده.
حالا باید 6 ماه دیگر منتظر نشست و دید که سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به کجا خواهد انجامید. آیا آنها سرانجام از عراق می روند یا نه؟ و اگر می روند، مقصد بعدی آنها کجاست؟ و نیز ارتباط آنها با جامعه بین المللی و سایر نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، به 8 برنامه هفتگی کارنامه برای کارگران خوش اومدین. برنامه‌ای که تلاش می‌کنیم در هر شماره اون اخبار، مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی رو بررسی کنیم. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا ما هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و در ضمن دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهدید کرد که در صورت ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر پیشنویس جدید قانون کار، دولت این پیشنویس را به مجلس ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او گفت که اگر لازم باشد خودمان رأساً تصمیم می‌گیریم و الزامی به جلب نظر کارگران و کارفرمایان نداریم. تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌های کارگری روبرو شده است. این تشکل‌ها می‌گویند تصویب این پیشنویس به زیان کارگران خواهد بود. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی، خواستار افزایش 30% حقوق بازنشستگان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت بر اساس قانون، افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس نرخ تورم باشد. آقای خباس‌ها گفت حقوق بازنشستگان پاسخگوی تأمین نیازهای اولیه آنان نیست. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حدود 1,000 کارگر پروژه‌ای در تلاش برای احقاق حق نیروی کار پروژه‌ای خواستار رسیدگی مراجع قانونی به وضعیت بازنشستگی خود شدند. منظور از نیروی پروژه‌ای مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران فنی و غیر فنی است که در ساخت پروژه‌های صنعتی نفتی اشتغال دارند. سختی کار، ایمنی کارگران در محیط کار و بازنشستگی متناسب با 12 ساعت کار در روز از جمله خواسته‌های طرح شده در این اطلاعیه است. پیش از این 300 کارگر پروژه‌ای در نامه‌ای به رئیس مجلس از این نهاد خواسته بودند که به وضعیت آنان رسیدگی شود. حدود 250 تن از کارگران صنایع فلزی شماره 1 روز شنبه به مدت 8 ساعت در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شادآباد بازار آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران خواستار پرداخت 3 ماه حقوق معوقه و واریز 8 ماه بیمه خود بودند. کارخانه صنایع فلزی شماره 1 تهران پس از خریداری به حال خود رها شده و فعالیتی ندارد و به دنبال آن حقوق کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به گزارش این هفته برنامه کارنامه می‌رسیم. این گزارش به تعطیلی کارخانه ها و تأثیر اون بر زندگی کارگرها و خانواده هاشون اختصاص داره. ما که فقط در خبرها میخونیم یا این برانور میشنویم که خیلی از کارخونه ها ورشکست یا تعطیل شدن. اما فکر میکنم که شما شنونده ها و به خصوص کارگرها در عمل با این موضوع یا مشکل بزرگ مواجه شدین. مشکلی که حداقلش عقب افتادن حقوقتون برای ماها و حد اکثرش تعطیلی کارخونه هایی که در اون کار میکنین. خود من آخرین خبری که خوندم مربوط به لغو قراردادها و بیکار شدن 500 کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه یا شرکت نازگل بوده. به گزارش کرمانشاه پست، کارگرهای بیکار شده ضمن تجمع در اداره کار استان کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کاری خودشون شدند. یکی از کارگرها به کرمانشاه پست گفته بیکار شدیم، سفرمون خالی شد، نمیدونیم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط. در همین ارتباط محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی شرکت نازگل لغو قرارداد 500 کارگر این شرکت رو تایید کرده و گفته که کارخانه تعطیل نشده، اما به دلیل تامین نشدن مواد اولیه ناشی از شرایط بین المللی علیه ایران قادر به ادامه کار نیست. گزارشی هم هستش که میگه عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالا رفتن هزینه تولید و مالیات از دلایل دیگه متوقف شدن فعالیت شرکت نازگل و بیکاری کارگرها بوده. درباره کارخانه های دیگه که تقریبا در همه جای ایران کار و فعالیت نمی کنن یا مثلا مثل استان اردبیل که 300 کارخونه در حال ورشکستگی و تعطیلی هستن چطور؟ تا حالا از مدیریت نامناسب، کمک نکردن دولت، کمبود نقدینگی، نداشتن مواد اولیه، تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه به عنوان این گونه دلایل نام برده شده. حالا ببینیم آقای سلطانی، معاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه با رادیو اینترنتی ایران صدا چه مسائلی را مطرح کرده.
واحدهایی هستش که به واسطه بدهی هایی که شرکت های دولتی و واحدهای دولتی به آنها دارن امکان بازپرداخت بدهی خودشون رو به بانک ها ندارن، طبیعتا مطالباتی از دولت دارن، اگر این مطالبات رو دولت اونها پرداخت میکرد اونها هم میتوانستن بدهی خودشون رو به بانک ها تادیه بکنن. دوم موضوع تحریم هست و واحدهایی که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم موفق نشدن که بدهی خودشون رو به بانک تادیه بکنن. بلایای طبیعی من جمله خشکسالی و سیل و نکته آخر هم مشکلات به وجود آمده ناشی از هدفمندسازی یارانه ها.
تکلیف کارگرهایی که شغلشون رو از دست میدن چی میشه؟ صحبت‌های یک کارگر در اهواز رو میشنویم که میگه کارخونه‌های زیادی در خوزستان به مشکل برخوردن و حالا کارگرهاشون هم رها شدن و مدت هاست که نتونستن حقوقشون رو بگیرن.
اچش دولت میبینیم ما، حتی نون خوردن و برام مشکل شده، نون خوردن. خب من وقتی مثلا حقوق نمیگیرم، کرایه نشینم، نمیدونم، حتی رسید به جدایی، ولی دیگه ما یه خورده لحاظ فرهنگ اینا دیگه با هم دیگه باید درک کنیم هم دیگه رو، ما زن و بچه‌هامون که جوسو، ولی خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد. مشکلی مشکل نیست، این بزرگتری مشکله.
همسر یک کارگر هم که ماهاست حقوق نگرفته به ما میگه
این که حق کشی کنن، حق یه مش کارگر بخورن، زورشون به گنده تر از خودشون نمیرسه. میان این کسایی که دیگه واقعا زحمت کشن، قش ضعیفه، یک چیزی هستن، جامعه ما هستن، میان خیلی راحت ازشون اموالشون رو چپاول میکنن، حقوقی رو که چندین ماه عقب افتاده میان میکشن بالا، نمیدن، میرن به ایور و اونور کمک میکنن.
میپرسم که این اوضاع و احوال چه تأثیری بر خانواده های کارگرها داشته؟
اولین کاری که میکنه فساد و توسعه میده. هر ارگانی هم که بری اولین چیزی که میگن آقا جون شوهر داری یا نداری؟ میگه شوهرم. آقا هست. میگه برو طلاق بگی بیا من کمکت کنم. خب پس ببینید اینا خودشون میخوان یه جامعه فاسد باشه. اولین که توسعه میده فساد اخلاقیه، فساد. بعد میگن شرعن فلان یارو تا یه گناهی میکنه قشنگ دست میزنن روش، نمیگن که ما مقصریم. ببینید این عملهاست که اکسل عملها رو میاره. دوزیف تأثیر داره، فحشا تأثیر داره، بدبختی مردم، بچه هاشون از بیچارگی میفرستن از سن پایین سر کار. فکر میکنی چی میشه؟ باعث سوء استفاده میشه، دوز میشن، هزار یه فرقه میشن. ملت رو گذاشتن داغون کردن، یه عده گرسنگی میکشن تحمل میکنن، یه عده دوزی میکنن، یه عده گدایی میکنن، یه عده فحشا میکنن. شما فکر میکنید چه تأثیر میذاره به غیر از اینا؟ شما اگر میدونید تأثیر بهتر میذاره به من بگید.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا صحبت‌های دو کارگر رو از شیراز و یزد میشنویم.
من کارگر شهرداری شیرازم. آقا چند مایه حق ما رو نمیدن، نابودمون کردن. تو را به خدا به این مسئولا بگین چرا یه کارگری حقوقش رو نمیدید؟
نسبت مخزنی حراز استان یزد تماس بگیرم. سال داره تموم میشه، ما هنوز بودجه رو نگرفتیم. حتی عیدی پارسال هم بهمون ندادن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، یک بار دیگه در برنامه کارنامه با ماست تا مثل دفعه های قبل مرور کوتاهی داشته باشیم بر جنبش سندیکایی ایران. در قسمت پیش تا فعالیت های سندیکایی در دوره رضا شاه پیش رفتیم. در این برنامه هم بحث رو از برگزاری روز اول ماه مه یا روز جهانی کارگر در اون دوره ادامه میدیم.
اتحادیات تا سال 1304 می توانستن روز اول ماه مه را بدون مزاحمت برگزار نمایند، اما از آن پس شرکت در مراسم روز کارگر جرم تلقی شد. در سال 1306 ماموران شهربانی برای جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر به محل سندیکای کارگران چاپخانه یورش بردند و با مصادره وسایل جشن و دستگیری تعدادی از رهبران اتحادیه مانع برگزاری مراسم روز کارگر توسط اتحادیه کارگری وقت شدند. باقر نوایی رهبر وقت کارگران چاپ، مهدی کیمرام رهبر اتحادیه کارگران کفاش و محمد پروانه دبیر اتحادیه کارگران چاپ در ارتباط با روز کارگر دستگیر میشن توسط ماموران شهربانی و زندانی میشن. در سال 1307 به رغم محدودیت‌های بسیاری 600 نفر از کارگران در مراسم روز کارگر شرکت کنند. در سال 1306 تعداد کارگران شرکت کننده در مراسم روز کارگر بعد از ممنوع شدن در تهران تنها به 2000 نفر افزایش یافت و قطعنامه نیز در پایان این مراسم خوانده شد که در این قطعنامه سیاست سرکوب اتحادیه و احزاب کارگری به شدت از طرف اتحادیه محکوم شده بود. با این وضع کارگران مراسم روز کارگر را همچنان پس از سال 1308 نیز به شکل غیر علنی برگزار می‌کردند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 27 قانون کار میگه هرگاه کارگری در انجام وظایفش کوتاهی بکنه و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه رو پس از تذکرات کتبی نقض بکنه، کارفرما حق داره در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر رو به عنوان حق سنوات به او بپردازه و قرارداد کار رو فسخ بکنه. در واحدهایی که شورای اسلامی کار ندارن نظر مثبت انجمن صنفی لازمه. بعد هم اگر مسئله با توافق حل نشه به هیئت تشخیص ارجاع داده میشه و در صورت حل نشدن باز هم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی میشه. در اینجا هشتمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس کار@radiofarda.com ارسال بکنین. Thank you.